بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. عرض سلام و ادب خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند. شما بیننده قسمت 22 از فصل دوم برنامه‌های تاریخ بدون رتوش هستید و این سلسله برنامه رو انشاءالله دنبال کردید و میدونید روال کار به چه شکل هست و به چه صورت بوده، اما باز لازم هست مختصر تکرار بکنیم برای کسانی که شاید جدیداً اضافه شده باشن به بینندگان این برنامه. در فصل اول ما اومدیم در برنامه تاریخ بدون رتوش چندین جلسه در مورد زرتشت صحبت کردیم و سه سوال اساسی پرسیدیم از زرتشتیان عزیز، از موبدان بزرگوارشون یا مبلغین زرتشتی، که گفتیم آقا زرتشت آیا پیامبر بوده یا نبوده، بالاخره نبوت زرتشت قضیه چی میشه که زرتشتی ها یک بخش عمدهشون میگن اصلا پیامبر نبوده، یه بخش میگن پیامبر بوده، یه حجم زیادی از خود زرتشتی ها شاید اصلا ندونن که پیامبر بوده یا نبوده، اصلا براشون موضوعیت نداشته باشه، در حالی که خیلی مسئله عجیبیه و در موردش توضیح دادیم برای شما. نکته بعدی و سوال بعدی این بود که گفتیم خب زرتشت که شما میگویید پیامبر ایرانی بوده، نبوتش که باید جدا ثابت بشود، آیا ایرانی بوده یا ایرانی نبوده؟ در مورد محل ولادت و زندگی و فعالیت‌های زرتشت برای شما توضیح دادیم و گفتیم که اگر کسی بگوید زرتشت ایرانی بوده، این حداقل با مختصاتی که اوستا داره به ما میده جور در نمیاد. و سوال سومی که ما مطرح کردیم این بود که زرتشت چه دوره زندگی میکرده؟ چرا اینقدر ابهام در مورد زمان زرتشت هست که کسانی که مدافع زرتشت بودن تصریح کردن اگر کسی به دنبال زمان زرتشت بگردد، حتی زمان تخمینی، نه تنها به نتیجه نمیرسد که بیشتر از قبل دچار سردرگمی میشود. واقعا شما اگر یک شخصیتی برای شما الگوه دارید، کتاب ازش معرفی میکنید، حالا نمیگیم روز، نمیگیم هفته، نمیگیم ماه، نمیگیم سال، نمیگیم دهه، نمیگیم صده، در مورد هزارش چنانقدر اختلاف هست، در مورد هزارش چنانقدر اختلاف داریم. و این سه تا سوال اساسی رو مطرح کردیم. خب بعضی از آقایان زرتشتی سعی کردن یه پاسخی رو حالا در خلال صحبتاشون مطرح بکنن، نه به صورت جدی و چون کسی حاضر به مناظره علمی در این مورد نشد. به هر حال دیدید و قضاوت کردن اون عزیزانی که دیدن و متوجه شدن که پاسخی نسبت به این سوالات وجود نداره واقعا. ما هم میدونستیم این رو. البته اگر کسی یه روزی سوال رو ما رو جواب بده، یک داده دقیقی به ما بده، مستند به ما بده و بتونه ازش دفاع بکنه، طبیعتاً مطمئن باشید که ما میگیم بله، این سوال اول ما مثلا از سه تا سوال پاسخ داده شد. و در فصل دوم برنامه تاریخ بدون رتوش ما شروع کردیم یک گزار تاریخی داشتیم و از دوره هخامنشیان که آثار بیشتری به نسبت سایر دوره‌ها از اونجا به دست ما رسیده و کسانی که سعی می‌کنن تقابل با اسلام ایجاد بکنن معمولاً استنادی دارن به دوره هخامنشیان رو گفتیم حالا اون نقاط قله‌اش رو با هم دیگه ببینیم و بدون رتوش بررسی بکنیم، چون تاریخ هر کسی که علاقه‌ای داره به یک دوره تاریخی، علاقه‌ای داره به یک شخصیت تاریخی، خب خیلی دوست نداره و تمایل نداره طبیعتاً نقاط منفی اگر از اون شخص وجود داشته باشه رو بپذیره. و در طول تاریخ افرادی هم بودن که سانسور کردن، تحریف کردن، به شما هم نشون دادیم که واقعیت‌ها رو چقدر و گاهی دگرگون شده از جانب هخامنشیان معرفی می‌کنن. خب گفتیم که هخامنشیان حکومت فراگیری پیدا کردن و بعد از و کوروش که به عنوان شاه انشان شروع کرد فعالیت کردن، شرق و غرب رو گرفت، در سرزمین‌های اطراف خودش مختصاتش رو توضیح به شما دادیم، به بابل رسید، بعد از مرگ کوروش و کشته شدن کوروش کمبوجیه قدرت رو به دست گرفت و کمبوجیه دیگه عبور کرد، از صحرای سینا رفت تا شمال آفریقا و مصر رو گرفت، بعد از مصر به سمت پایین حرکت کرد و چند تا سرزمین دیگر رو ملحق کرد به مصر، یک حکومت بسیار گسترده‌ای درست شد و بعد در دوره کمبوجیه بود که شاه رقیبی دیگه برای کمبوجیه وجود نداشت، الا اگر من دو سه بار گفتم بازم بگم خدمتتون، مگر در چین یا آمریکای مرکزی که اینها جزء حداقل سرزمین‌های میانی محسوب نمی‌شن، از همدیگرم ظاهرا خبر نداشتن، با خبر نبودن. اون سرزمین‌های جدی که پادشاه‌های داشتن و مستقل بودند و دوره‌های مختلف و سلسله‌های حکمرانی داشتن، اینا دیگه همه به قبضه هخامنشیان درآمد. بعد از اون هم که قضیه فتنه‌ای که بعد از آشوبی که درگیری که بعد از کمبوجه به وجود اومد و بعد از اون به قدرت رسیدن داریوش بود و بعد از اون خشایارشا، داستان دیگه که ما تا پایان مسئله کمبوجیه برای شما توضیح دادیم در فصل دوم. امشب می‌خوایم چیکار بکنیم؟ به مناسبت روزی که سال روز بزرگداشت و پاسداشت برای خلیج فارس نامگذاری شده، می‌خوایم یه سری حقایق رو خدمت شما عرض بکنیم و نکاتی رو به شما بگیم که فراتر از اون چیزی باشه که معمول و مرسوم است که گفته میشه. خب یه سری اطلاعات در فضای مجازی هست، راحت شما می‌تونید برید بهشون دسترسی داشته باشید، یا معروفن این اطلاعات و داده‌هایی که وجود داره. علی، ولی امشب ما می‌خوایم یه طوری دیگه به قضیه نگاه کنیم، به بحث خلیج فارس نگاه بکنیم و نکاتی رو خدمت شما عرض بکنیم که انشالله با همون سیر و روال برنامه که مستند صحبت کردن هست، که با ادله صحبت کردن هست، که آوردن شواهد هست، انشالله تلفیق شده و استفاده شده از اون سبک و روش. بعد از اینکه حالا این قسمت ما در مورد خلیج فارس صحبت کردیم، هفته آینده باز ادامه خواهیم داد همون روال تاریخی که در دوره هخامنشیان داشتیم خدمت شما عزیزان معرفی می‌کردیم. خب در مورد نام و عنوان خلیج فارس، خب می‌دونید دریای جنوبی ایران نامش خلیج فارس، ولی چند دهه است که تشنجی رو سعی کردن ایجاد بکنن در مورد اینکه اسمش رو بزنن خلیج عرب. موضوع ما که مشخصه در مورد خلیج فارس چیه، قطعاً نام خلیج فارس و خلیج فارس می‌دانیم، مبانیمون هم امشب می‌گیم خدمتتون که بر چه مواردی استوار هست، و می‌خوایم یه مقدار نگاه ظریفی داشته باشین نسبت به این قضیه، ببینیم از کجا شروع شد، نامگذاری‌های دیگه برای بحث خلیج فارس و عوامل مؤثر برش چه بوده، یه مقدارم به مستندات و ادله‌ای که ما داریم مبنی بر اینکه خلیج فارس واقعا خلیج فارس است و به هیچ عنوان نمی‌شود الان نام خلیج عربی رو بر این خلیج گذاشت و در گذشته هم نمی‌شد همچین نامی رو برش گذاشت، در این مورد با شما صحبت می‌کنم. این مقدمه رو من خدمتتون عرض بکنم. ببینید اسلام، چون امشب بحثم یه مقداری هم تاریخی هم اسلامیه، اسلام به صورت کلی و مبنایی مخالفتی نداره با نام‌های بقیه اقوام و قومیت‌هایی که گذاشته شده بوده، مگر اینکه مثلا اون اسم بوی مشرکانه بودن داشته باشه، یا مثلا طرف اسمش عبد فلان بت بوده باشه. بله با اینها اسلام مشکل داره چون مخالفت با توحید داره، ولی به صورت کلی با نامگذاری‌هایی که دیگران انجام دادن کاری نداره. شما ببینید حضرت سلمان فارسی رضی الله عنه وقتی که وارد می‌شود نزد نبی مکرم اسلام، سلمان تغییر نمیکنه نامش، همون سلمان بوده، همون سلمان هست، در روایت اهل بیت علیهم السلام با همون نام سلمان ازشون یاد میشه. سرزمین ها حالا ما بگیم قبل از اسلام این نام برش گذاشته شده، پس چون اسلام آمده باید نام دیگری برش گذاشته بشه، ولی همچین قاعده‌ای تو اسلام نیست. چه قاعده‌ای نداریم دیگه، نام ها رو شروع کنید شما عوض کردن، مناطق عوض کنید، جغرافیا رو به هم بزنید، چرا؟ چون اسلام اومده خودش میخواد یه نام جدیدی رو بگذاره. نه، و حتی جالبه بدونید که قرآن از همون اسامی گذشتگان گاهی استفاده میکنه، با وجود اینکه برای یک شخص ظالم اسم ممدوح استفاده شده بود، مثل فرعون. قرآن داره از فرعون هم به عنوان فرعون نام میبره، البته اینکه نام فرعون رو بر اون شخصیت اول حاکمیتی مصر چه دوره میگذاشتن، برخی گفتن از یک دودمانهای خاصی از فرعون شروع شد، ما اون مسئله کار نداریم، اما این مسئله یقینی است که قبل از پیامبر اسلام این عنوان و اسم استفاده می‌شده و در قرآن هم همین اسم آمده، با اینکه اسم مده. قرآن نگفت نه من اسم فرعون عوض کنم، حالا یه چیز دیگه بگم. چون ببینید من یک سندم نشون بدم خدمت شما، کتاب تاریخ مصر باستان دکتر اردشیر خدادادیان. آقای دکتر اردشیر خدادادیان خب این کتابی که نوشت یه مقدار جدیت کار رو در مورد تاریخ مصر باستان بهتر آدم می‌تونه بفهمه دیگه، کتاب خوبیه، امکان خرید اینترنتیش هم وجود داره. ما نمی‌دیم کتاب رو تبلیغ بکنیم، ولی اگر تبلیغمون منجر به مطالعه شما بشه ناراحت نمیشی، برای اینکه کتاب ابسطا باشه، کتاب زرتشتی ها باشه یا باستانگراها باشه. انتشارات سخن این کتاب رو چاپ کرده، ملازم می‌فرمایید تصاویر رو، سال 88 این کتاب چاپ شده. کتاب مفصلیه، حدود 700 صفحه در مورد تاریخ مصر نوشته. در همون ابتدای کار صفحه شماره 24 ایشون میاد مطلبی رو میاره راجع به اسم فرعون. این مقدمه عرض من باشه تا برسیم به بحث خلیج فارس. واژه فرعون به چه معناست؟ به معنای خانه بزرگه. خب ممکنه دو جور فرض در مورد این مسئله وجود داشته باشه، یکی به عنوان اینکه خانه بزرگ مثل همون ساختمان‌ها و بناهای مصر باستانه که یکی از عناصر ظواهر تمدن مصر محسوب میشه، و دیگری به این عنوان که فرعون خود را پناهگاه مردم میدانست و دارای کاهنان ویژه‌ای پیرامون خود بود که برای او تبلیغ کرده و مقام و منزلت او را به مردم معرفی می‌کردند. خب یه واژه‌ای که واژه ممدوحی بوده، یعنی مرد می‌کرده فرعون رو، این عنوان بر فرعون مختلف گذاشته می‌شد، ولی به صورت کلی نگاه می‌کنیم این قرآن داره از همین اسم همین عنوان استفاده می‌کنه. پس ابتداً مشکلی نداره اسلام و قرآن با اینکه یک اسمی در یک جای گذاشته شده باشه ولو قبل از بعثت نبی مکرم اسلام باشه. اما بحث ما امشب یه مقدار ریشه‌ای‌تره در مورد قضیه خلیج فارس، و بخش دوم هم ان شاءالله شنونده تماس شما هستیم. الانم بهتون بگم اگر امشب کسی از آقایون عرب، حالا فارسی بلد برنامه رو داره میبینه، یا هر کسی دیگه که مخالفه با عنوان خلیج فارس، حاضر هستیم امشب باش گفتگو بکنیم، بعد ابعاد مختلف رو نگاه کنیم در مورد خلیج فارس. بعد اولا در مورد امشب ما کاری که می‌خوایم بکنیم، می‌خوایم ریشه‌های تاریخی اسلامی نام خلیج فارس رو خدمتتون بگیم. تشریف پایپونت من رو ملاحظه بفرمایید. دو تا بُعد مهم رو در موردش می‌خوایم مطرح کنیم. اتفاقا فهمون تشریف موتور بنده رو بله ممنون. علت اهمیت نام خلیج فارس خوب یک نامی است که به خصوص بعد از این اتفاقات اخیری که افتاده است تبدیل شده است به یک مسئله حیاتی برای ایرانی‌ها، در مسئله حیاتی در موضوعات سیاسی، در موضوعات حقوقی، در مباحث مختلف. و دیگه گفتن از اهمیتش یه مقدار تکرار یک سری مقدمات و مکررات. ما یک بُعد دینی داریم که با از اون طریق بررسی می‌کنیم بحث نام خلیج فارس رو، و یه بُعد تاریخی داریم. به هر دوش امشب در حد امکان می‌پردازیم. اما بُعد دینی رو با اون مقدمه که خدمتتون عرض کردم ارائه بدم خدمت شما. ما در کتب مخالفین شیعه، یعنی چی؟ ببینید کسایی که میان ادعا میکنن اسم خلیج فارس و نام مجعول عربی رو میخوان برش استفاده بکنن، عمدتاً عرب‌های غیر شیعه هستن. حالا ممکنه مسلمان باشن یا نباشن، ولی اونها که مسلمانن غیر شیعن، عمدتاً این گونه است. در کتب مخالفین شیعه با سندهای معتبر ما داریم که پیامبر اسلام خلیج فارس رو همون دریای فارس نام برده ازش. حالا ما لایه‌های مختلف این رو هم خدمتتون عرض می‌کنم، بعد می‌بینیم روایت رو با هم دیگه می‌بینیم. اعتبار سند روایت رو با شما بحث خواهیم کرد، در موردش، در مورد قدمتش صحبت خواهیم کرد، در مورد دیدگاه مراجع و علمای شیعه و اینکه مسلمان‌ها پاسدار نام خلیج فارس بودن. من برم سراغ این نرم افزار، از نرم افزارهای اسلامی غیر شیعی، نرم افزار جوامع الکلمه. ملاحظه می‌فرمایید. ببینید، من جستجو زدم بحر فارس، دریای فارس. خب همین الان دوباره جستجو می‌زنم. این نرم افزار اگر داشته باشید می‌تونید راحت پیدا بکنید عبارت رو توش. من جستجو میزنم بحر فارس یا همون دریای فارس. همون اولین کتابی که معرفی میکنه مسند ابی علاست، مسند ابی علای موسلی است. خب روایت اول رو میاریم. اینجا رو ملاحظه بفرمایید، از زبان نبی مکرم اسلام هست در مورد چی؟ بحر فارس، دریای فارس، خلیج فارس، نه خلیج عرب، نه دریای عرب. خب پیامبر در ذیل روایتی توضیحاتی رو داشتن در مورد دجال و در مورد موقعیتش و اینها، در اونجا آمدن از عبارت خلیج فارس استفاده کردن بر اساس این کتاب. ببینید، قال رسول الله صلی الله علیه و آله. سند روایت به چه شکله؟ سند روایت رو با هم ببینیم. اینجا که ملاحظه می‌فرمایید، این سند روایت، نفر اول چه کسیه؟ ابو هاشم رفاعی. کیه؟ از روایات صحیح مسلم. نفر بعدی محمد ابن فضیل. کیه؟ از راویان صحیح بخاری و صحیح مسلم. نفر بعدی ولید ابن جمیع، از راویان صحیح مسلم. بعدی ابی سلمت ابن عبدالرحمن ابن اوف، از راویان صحیح بخاری و مسلم. بعدی جابر بن عبدالله انصاری، صحابی و راوی صحیح بخاری، از راویان صحیح بخاری و مسلم. دیگه صحابی جایگاهش مشخص. از چه کسی؟ از پیامبر. خب سند معتبره. این امر رو که نگاه کنید شما، با جزئیات یه مقدار توضیح بدم. ابو هاشم رو آمده این نرم افزار، هرچند اینجا اقرار دارد که از راویان صحیح مسلمه، ولی گفته ضعیف الحدیث. اشکال نداره اصلا، اگر شما هرچند روایت معتبره و ادله اعتبارش مشخصه از راویان صحیح بخاری راوی، میگیم این یه روایت هم میذاریم کنار، این یک سند هم میذاریم کنار، میره سراغ سند بعدی روایت. عبدالله ابن عمر ابن عبان. و دیگه عبدالله ابن عمر عبان رو چیکار می‌خوای بکنیم؟ همین نرم افزار راجبش میگه چی؟ ثقتون، مورد اعتماد، از راویان صحیح مسلم. راوی بعدی محمد ابن فضیل، راوی بخاری و مسلم. بعدی ولید ابن جمی، راوی صحیح مسلم. ابی سلمه، راوی بخاری و مسلم، از جابر صحابه. اینم یه سند دیگه که پیامبر فرموده است دریای فارس. باز سند دیگه آیا وجود دارد یا ندارد؟ بله، باز سند دیگه که واصل ابن عبدالاعلا راوی اول هست در این روایت. این آقای واصل چه کار است؟ باز راوی صحیح مسلمه. ابن فضیل چه کار است؟ راوی بخاری و مسلم. ولید ابن جمی راوی مسلم. ابی سلمه و جابر، ابی سلمه هم راوی بخاری و مسلم. جابر بن عبدالله که صحابیه دیگه، راوی بخاری و مسلم هست. پس اون چیزی که در کتب مسلمان ها آمده است و به خصوص غیر شیعیان باید خودشون رو ملزم کنن بهش، همین دریای فارسه و خلیج فارسه که پیامبر بر اساس روایت اهل سنت فرموده. من تعجب میکنم چطور آقایونی که غیر شیعه هستن و عرب هستن میان تاکید میکنن بر خلیج، بر نام مجعول خلیج عربی، در حالی که روایت معتبر خودتون با سندهای معتبر شما دارید این روایت رو که تصریح کرده از زبان پیامبر نقل کرده، دریای فارس. پیامبر اندازه شما نمیدونست. حالا گیریم که یک کسی بیاد بگی که آقای حسینی من هر کاری که شما بکنید، سند و دونه دونه نشون دادید راویان رو، هر کاری که شما بکنید من نمیپذیرم که این سندش معتبر باشه از پیامبر. من یه حرفی دیگه بهشون میزنم، من میگم که خب اصلا شما فکر کنید که جناب آقای ابو یعلای موسلی آمده است جعل کرده این روایت رو برای پیامبر؟ تصور کنید اصلا جعل کرده ابو یعلای موسلی. خود ابو یعلای موسلی برای چه سالیه؟ اینو ملاحظه بفرمایید، 210 تا 307 هجری، اون قرن سومه. یعنی حتی اگر شما بگید که نویسنده این کتاب اومده به دروغ گفته پیامبر گفته از خلیج فارس، همین که خلیج فارس رو نویسنده آورده یعنی که در قرن سوم انقدر از واژه خلیج فارس، دریای فارس استفاده می‌شده که اگر خواسته دروغ هم به پیامبر نسبت بده باید میگفته دریای فارس. اون موقع هم نمیتونسته بگه دریای عرب. اینم از من خواهم می‌گم اینا رو سریع مرور بکنم. فقط هر کسی اگر سوال داشت، من دونه دونه راویان این رو، اگر کسی اومد مخالفت کرد با سند این روایت، من دونه دونه این راویانش رو بررسی می‌کنم همینجا. یعنی نظرات علمای اهل سنت رو، علمای مختلف اهل سنت، اما تک تک این راوی رو خواستید براتون میارم. اگه کسی احساس کرد که ما این روایت اعتبار نداره نزد مخالفین ما، خب مسئله بعدی چیه؟ مسئله بعدی میگه آقا دیدگاه مراجع و علمای شیعه چی؟ به نظر من این مسئله چون خیلی شفاف و واضحه، فقط برای نمونه میدونید که امام خمینی و آقا خیلی تأکید داشتن در عنوان خلیج فارس، آیت الله العظمى نوری همدانی و دیگران هم بودن. سایت آیت الله عظمى سیستانی مراجعه بفرمایید، ایشون هم باز خلیج فارس در سایتشون، اصلا در معرفی نامه ایشون شخصیت ایشون استفاده شده و افرادی مثل علامه مجلسی اعلی الله مقامه شریف هم، متوفی سال 1111 است دیگه، احتمالاً 1111 هجریه، یعنی از عالمان قدیمی تر، ایشون هم اونچه که نقل داره و میاره در مرات العقولش باشه، در بحار الانوار باشه، همون خلیج فارس و مشکلی هم باش نداره. فراوان است این دست مطلب. من فقط این رو چون از کتب اهل سنت آوردم خواستم اینجا دیدگاه علما و مراجعش هم خدمتتون عرض بکنم. مسئله بعدی در مورد بعد دینی نام خلیج فارس. خود باستانگراها تصریح کردند کسانی مدافع نام خلیج فارس بودند در تاریخ که همین مسلمان ها بودند. بهتون سند نشون بدم. بله، در کتاب، کتاب کتاب خوبیه اگه کسی خواست در مورد خلیج فارس بخونه، اسناد نام خلیج فارس، میراثی کهن و جاودان، چه کسی نوشته؟ جناب آقای محمد عجم نوشته. آقای محمد عجم در مورد خلیج فارس خیلی تحقیق و پژوهش کرده، مفصل و مبسوط، مقالات متعدد در این مورد داره، نوشته‌های متعددی داره و این کتاب هم که دیگه تقریبا جمع‌آوری اقوال مختلف و متعدد هستش و یه سری تصاویر این که رو جلدش بوده، نقشه‌های قدیمی است که خلیج فارس درش استفاده شده. جناب آقای عجم در کتاب اسناد نام خلیج فارس، میراثی کهن و جاودان، جدای این که اسناد رو آورده، گاهی تحلیل داره در مورد این که کجا این واژه استفاده شد، کیا موافق بودن کیا مخالف بودن. ببینید ایشون تو کتابشون چه تصریحی میکنن، اینا ملاحظه می‌فرمایید. باز مشخصات کتاب آقای دکتر پیروز مشتری‌زاده مقدمه نوشتن براش، اینا باز مشخصات چاپ کتاب، صفحه شماره 18. ببینید چقدر قشنگ تصریح کرده ایشون وجه تسمیه خلیج فارس و اسناد آن. همون اول بعد از این عنوان ایشون میارد که در زبان، در تمام زبان‌های دنیا اسناد و نوشته‌هایی در اثبات نام خلیج فارس وجود دارد، اما در این میان در زبان عربی بیشتر از هر زبان دیگری مکتوبات و مستندات تاریخی وجود دارد. یعنی عرب‌ها بیشتر تاکید کردن روی این عنوان که این خلیج خلیج فارسه. یه واژه، یه عبارت دیگه داره ایشون، خیلی صفحه دیگه رو با هم دیگه ببینیم. این صفحه 18 بود، صفحه شماره 57. اسناد تاریخی دوره اسلامی رو وقتی که ایشون می‌خواد بیاره چه می‌گوید؟ نام خلیج فارس میراثی چیه؟ اسلامی و عربی است. طبیعتاً اگر مسلمان ها هم اومدن این رو نقل کردن، چه بسا به خاطر همون روایت پیامبر باشد که در کتب مسلمان ها وجود دارد. نام خلیج فارس میراثی اسلامی و عربی است. مسلمان ها مدافع بودن از خلیج فارس، دفاع میکردن. حالا گذشته از این که یک تعدادی الان هستن و میخوان خلاف این رو بگن، واقعیت این است که مسلمان ها مدافع شدن. یک نکته هم ایشون در صفحه شماره 155 آورده در کتاب خودشون، جناب آقای محمد عجمی، ایشون میاد میگوید که خب در مورد اینم خاص در مورد شیعیان، حرکتی که شیعیان راه انداختن دیگه، انقلاب اسلامی ایران نیز ضربه دیگری بر قوم عرب‌گرایی بود. به چه دلیل؟ به خاطر اینکه مسلمانان عرب متوجه شدن قدرت اسلام ظرفیت و توانمندی بیشتری از قوم عرب قوم‌گرای عرب دارد. چه ربطی داره به خلیج فارس؟ این بالا توضیح داده بود. یکی از دلایل اصلی تغییر نام خلیج فارس قوم‌گرایی افراطی، نژادپرستی و تعصب عربی بوده است. از تعصب بیجا، یعنی اگر کسی بیجا و بی دلیل بیاد یک ادعایی رو مطرح بکنه، مثل برخی از عرب‌هایی که در مورد خلیج فارس مطرح کردن که عمدتاً عرض کردیم اینها شیعه نیستن. خب پس تا اینجا روایت وجود داشت در کتب مسلمان‌ها، مخالفین شیعه روایت دارن، روایت سه تا سند معتبر داره نزد اونها. استفاده و استعمال این نام و واژه توسط مسلمان‌ها تکرار می‌شده. من بخوام براتون از کتب جستجو بزنم بیارم، وقت گرفته میشه فراوانه. حتی من دیدم خیلی بیشتر از کسایی که اسناد رو جمع کردن، ما با این نرم افزار اسلامی که داریم میتونیم باز عبارت و واژه بیاریم که در مورد خلیج فارس صحبت شده. علما و مراجع شیعه که مشخصه و از هارون بن شمس موضع‌گیریشون چی هست در مورد خلیج فارس، و همین باعث شده است که کسی که در مورد خلیج فارس کتابی رو می‌نویسه اثبات بکنه این نام اصالتش خلیج فارس هست، نه عبارت جعلی دیگری، اونجا میآید میگوید که مسلمان‌ها بودن که پاسدار نام خلیج فارس بودن. بخش بعدی که من می‌خوام خدمت شما عرض بکنم و این سری مستندات رو خدمتتون نشون بدم در خصوص بعد تاریخیه. بعد تاریخی، نخستین نامگذاری دریاهات به چه شکل بوده؟ ببینید، برخی در مورد خلیج فارس وقتی صحبت میکنیم میگیم نام با قدمتی است، نام قدیمی است، نام با اصالتی است. میگن خب قبلش چی بوده؟ چه نامی رو میذاشتن روی اینها؟ مردمان ایران یا جاهای دیگه کلا در هر جای دنیا که در قدمتی مثلا 2500 3000 4000 سال پیش داشته باشن، معمولا چون مسیرها که اون موقع مثل الان شناسایی نشده بوده و سفرها اینقدر تکثر و تنوع نداشته اون موقع، اینقدر زیاد نبوده و مردم عادی به راحتی نمیتونستن سفر کنن و نقشه ها هم که مثل الان وجود نداشته در دسترسشون، حالا در دوره هخامنشیان نقشه نگاری اینها هم سعی شد انجام بشه، حالا شما میرسن در ادامه برنامه تاریخ، ولی به صورت کلی آشنایی مردم با دریاهای مختلف و متعددی نبوده که مثلا بگید مردم ایران 5 تا خلیج میشناختن، حالا اینو میگفتن خلیج فارس برای اینکه تفاوت وجود داشته باشه با یه خلیج دیگه، یا چندین دریا وجود داشته اینها رو میشناختن اسم میذاشتن که اینها اشتباه گرفته نشه. نه، وقتی که یک مردم سرزمینی مثلا در ایران، در جنوب ایران زندگی میکردن، یه دریا داشتن در دسترس خودشون، اونم هم خلیج فارس بوده، بهش میگفتن دریا. نیازی نبوده که بخوان اسم خاصی رو روش بگذارن، وقتی میگفتن دریا دیگه تنها دریایی که در دسترسشون بوده همین بوده. مستندم برای این ادعا من نشون بدم به شما، هرچند مسئله بدیهی به نظر میرسه، در کتاب تاریخ خلیج فارس از دوران باستان به این مسئله هم اشاره شده. از صفحه شماره 9 شایان ذکر است: نتیجه مهمی که از مدارک موجود به دست می آید این است که ایرانیان ساکن در فلات مرکزی اکثرا اطلاعاتی از اقیانوس‌های جهان نمی توانستند داشته باشند و باید بین این گروه و آن دسته از ایرانیان که در کرانه‌های ساحلی می زیستند تفاوت کلی قائل شد. همون میونه که در فلانجا فلانجا هم همین وضعیت بوده. وقتی که نمی‌شناختن اینها رو، دریای متعددی نمیشناختن، خب وقتی میگفتن دریا، مطلق دریا که میگفتن مشخص بوده همون نزدیکترین دریایی که بهش دسترسی دارن. پس یک دوره چه بسا فقط گفته میشده به خلیج فارس دریا و این مسئله مشکلی پیش نمیاره با اون استدلالی که من خدمت شما عرض کردم. اما اینو بدونید که در 5 قرن، در 5000 سال قبل هم، بر اساس یه سری شواهد که الان بهتون میگم از کجا پیدا شده، این خلیج فارس، این مسیر برای عبور و مرور ایرانی‌ها بوده و ازش استفاده می‌کردن. مستندم رو خدمتتون عرض می‌کنم. شما اگر تشریف ببرید شهر سوخته، یه محله شهر سوخته است، همون جایی بوده که مردمان شهر سوخته داشت زندگی می‌کردن دورهای مختلفش. با فاصله یه مقدار، شاید مثلا 2-3 کیلومتر، یک موزه شهر سوخته است. در حد فاصله بین زاهدان و زابل این شهر سوخته در اونجا قرار داره. موزه‌ش هم همونجاست. حالا البته بعضی از آثارش انتقال داده شده مثلا به موزه ملی، ولی همین موزه هم کفایت میکنه برای کسی که بخواد به واقعیت پی ببره. آثاری در اون موزه وجود داره که آثار مثلا حکاکی ها، کندکاری ها و هنرهایی است که پیاده شده برای سری اجرام و سنگ ها، که پژوهش های نوین الان داره این رو میرسونه که این سنگ ها متعلق به اون سرزمین نیست، متعلق به سیستان و بلوچستان نیست، برای کجاست؟ برای سرزمین های دیگری است که از راه دریا اینها وارد می‌شده. پس یه تجارتی در 5000 سال پیش وجود داشته در خلیج فارس. اینو می‌خوام خدمتتون عرض کنم که یعنی ایرانی‌ها و گذشتگان ما در ایران از طریق خلیج فارس رفت و آمد داشتن، این دریا رو میشناختن. اما از چه زمانی اون آثاری که ما در دست داریم میتونیم بهش مراجعه بکنیم، از چه زمانی نام خلیج فارس یا دریای فارس یا دریای پارس بر این منطقه گذاشته شد؟ اون مستندی که ما الان داریم برمیگرده به زمان داریوش هخامنشی. در زمان داریوش، وقتی که داریوش میخواد صحبت بکنه در مورد مناطقی که تحت کنترل و تسلط داره، اشاره میکنه به دریای پارس، دریای فارس، خلیج فارس. و این سند همین سندی است که پیدا شد در کنار کانال سوئز که نوشته داریوش است. نوشته داریوش، پادشاهان لزوما این نبوده خودشون بنویسن، دیگران گاهی مینوشتن و اونها تایید میکردن یا در محضر اونها نوشته میشده و در مرآی عموم در دید عموم قرار داده میشده است، یا استفاده دیگه میکرد از این نوشته. به هر حال در زبان داریوش این حرفا گفته شده و از زبان داریوش هم گفته شده. یه چیزی رو میخوام بگم، یه مقدار تردید داشتم دارم میگم. ببینید، قوم کسی صرفاً به خاطر اینکه یک کسی در یک قومی زندگی میکنه، یک زبان خاصی رو داره، به هیچ عنوان دلالتی بر خوب بودن یا بد بودن او نداره. ولی اگر کسی بیاد یک ادعایی رو فراتر از اون جایگاهی که داره مطرح بکنه، ما باید اون ادعا رو بشکنیم و جواب بدیم. حرفی که من امشب میخوام بزنم از این بابه، وگرنه حالا یک قومی زودتر کشف شدند در تاریخ ثبت شدن، یک قومی دیرتر، این ابتداءاً دلالت بر خوب و بد بودن نداره. آقایون عربی که ادعا میکنید اسم این خلیج باید نام جعلی خلیج عربی بشود یا باشد، ما از دوره کوروش که هخامنشیان شروع شدن، چند نفر بعد از کوروش جانشینش، یکیش میشه چه کسی میشود؟ داریوش، داریوش هخامنشی. از زمان داریوش هخامنشی عنوان خلیج فارسی یا خلیج پارس رو داریم برای خلیج فارس. و ظاهراً اولین جایی هم که اصلاً نام عرب رو بر اون سرزمین شبه جزیره گذاشتن، بر عربستان گذاشتن، در همون دوره بوده. یعنی قدمت نامی که ما برای خلیج فارس در تاریخ داریم با قدمت کل عرب‌هایی که در شبه جزیره زندگی می‌کنن برابری می‌کنه. بر اساس اون اسنادی که الان ما داریم، مکتوباتی که ما الان در دسترس داریم، ادعای بیجا نباید مطرح بکنید. قدمت خود نام و عنوان عرب برای شبه جزیره برابری میکنه با خلیج فارس، هر دو در زمان داریوش. چرا طرفیم از توضیح بیشتر میدن در این مورد. وضعیت جغرافی هخامنشیان و خلیج فارس به چه شکل بوده؟ خب ببینید، وقتی که کوروش از عنوان شاه انشان بودن گسترش پیدا کرد و آمدن به سمت غرب و سرزمین های رو فتح کردن، این دریای فارس، خلیج فارس کاملا در کنترل و سیطره هخامنشیان بوده است. حالا اهمیتش در دوره تاریخ بیشتر می‌شده کمتر می‌شده، به اونش کار ندارم، ولی اون سیر سرزمینی، اون نقشه سرزمینی هخامنشیان دریای فارس رو در بر می‌گرفته. بعضی وقتا میخوام یه چیزی بگم، یه نکته رو بگم، نگرانم که گاهی به بعضی از افراد بر بخوره، وگرنه خب در مورد قدمت بخوایم صحبت بکنیم، واقعا اون موقع اصلا عرب‌هایی که در شبه جزیره بودن و برخی از اینهایی که میگن بعد اسم جعلی خلیج عربی رو استفاده بکنیم، به اونها افتخار میکنن، به گذشتگان خودشون، اصلا اون موقع واقعا کاری نبودن توی دنیا، کاری نبودن. ما نقد خودمون رو مطرح میکنیم به تاریخ، به هخامنشیان، به شخص کوروش ما اومدیم صراحتا نقدمون رو گفتیم، به کمبوجیه، به داریوش خواهیم گفت، در مورد بردیا صحبت خواهیم کرد، اینا همه به کنار، ولی واقعیتی که نمیتونیم کنار بزنیم، واقعیتی که نمیتونیم کنار بزنیم، اون اصلا شما در دنیا نقشی ایفا نمیکردید، واقعیتیه. عربایی که در شبه جزیره بودن، بادیه نشینایی که اونجا بودن، نهایت کاری که کردن اومدن کمک تونستن بکنن به کمبوجیه که از صحرای سینا بتونه عبور کنه، پادویی کردن برای هخامنشیان اونها. وضعیت عرب در زمان هخامنشیان همین بود که خواست کمبوجیه عبور بکنه، بالاخره به مصر برسه، از صحرای سینا که خواست عبور بکنه، اون بادیه نشینایی که اونجا بودن اومدن کمکش کردن به خاطر منزلگاه‌های خاصی که باید در صحرای سینا تعبیه می‌شد، یا آب رسانی که به سربازان، حداقل 50,000 نفر سربازی که کمبوجیه می‌خواست از اونجا عبور که اینو خدمتتون عرض کردم. نامگذاری هم که خدمتتون گفتم، خود عرب، خود عرب، عربایا با الف، البته عربایا، داریوش آمده است نام عربایی رو استفاده کرده در کتیبه خودش. یعنی اگر شما به دنبال قدمتی مستند برای عنوان عربی بگردید، باید برید سراغ کتیبه داریوش، همون داریوشی که نام خلیج فارس، دریای فارس، دریای پارس رو گذاشته برای این دریا. قدمت عنوان خلیج فارس داره برابری میکنه، قطعا بیشترها، ولی بر اساس این سند برابری میکنه با کل عبارت عربی که برای شبه جزیره استفاده شده بود. در منابع یونانی هم که زیاد استفاده شده از دریای فارس، دریای پارس، در منابع یونانی پرتکراره و این عبارت زیاد استفاده شده. بعضی میگن از یونانی چرخید و گردید آمد دوباره به ایران. حالا اون بحثش جداست، اینقدر زیاد هست منابع یونانی که ما نخواهیم دونه دونه اینجا اسم میاریم برای شما و مستندشون بدیم. چون من بعد دینیش رو گفتم، بعد تاریخیش رو گفتم، بعد تاریخی به واسه هخامنشیان پرداختیم، اینجا منابع یونانی هم لازم دونستم بهش اشاره بکنم. اما یه نکته این بهتون بگم که این یه مقداری شاید باورش برای شما سخت باشه، اما ازتون میخوام که مستند وقتی نشون دادم بهتون، اگر دیدید واقعا مستند رو باور کنید. بخش پایانی برنامه هم که موقع تماس هست، بخش دوم برنامه هم اگر مخالفی بود بیاد اینجا در این خصوص با هم دیگه صحبت کنیم. من بسیار متاسفم بعد از اینکه متوجه شدیم متاسفانه اولین جایی که نام جعلی خلیج عربی برای خلیج فارس رو استفاده کرده بر اساس ترجمه ای که آقایون ارائه داده اند، بر اساس ترجمه ای که آقایون ارائه دادن و این ترجمه قابلیت بحث داره که دقیق هست یا دقیق نیست، در دوره ساسانی ها بوده. و من متاسفم برای کسانی که ادعای باستانگرایی دارن و در این حال پیامبر اسلام میاد دریای فارس معرفی میکنه خلیج فارس رو، ساسانی هایی که اومدن ثبت بکنن اون منطقه رو بر اساس ترجمه ای که آورده شده، من مستندات رو نشون میدم خدمتتون، گفتن دریای عرب. و این واقعا یک مسئله ناراحت کننده است. چقدر ادعای شما متفاوت است با کاری که انجام دادید و با مستندات. من برای شما توی این بخش باید اول معنای تازی رو بگم تا متوجه بشید به چه شکل هست. عبارتی که از کتاب متون پهلوی هست رو خدمتتون بگم، در مورد ترجمه این عبارت با شما صحبت بکنم و در مورد اینکه تحریف شده است این ترجمه و تغییر داده شده است و توضیح در موردش داده نشده که چرا این تغییر اعمال شده با شما صحبت کنم. بریم سراغ مستندات. این اون بخشی است که تعجب می‌کنید. معنی تازی رو اول با هم دیگه ببینیم. یه مترادف داره. در کتاب دانشنامه مزدی هستن جناب آقای دکتر جهانگیر اوشیدری. چون ممکنه بعضیا بیان میگن خب اینن تازی به یه معنای دیگه اصلا عرب نیست. صفحه شماره 211 واژه تازی رو آورد. توضیح داده در موردش که از کجا احتمالاً گرفته شده. تازی رو نوشته چی هم کلمه اول؟ تازی یعنی عرب. تازی یعنی عرب. دانشنامه مزدی هستن جناب آقای اوشیدری. توضیحاتی هم داده در موردش که ما الان فعلا نیازی نیست به این مسئله بخوایم بپردازیم. خب تازی یعنی عرب دیگه. این کتاب رو ملاحظه بفرمایید. ناگفته های امپراتوری ساسانیان، یک امپراتوری زرتشتی با یک دین رسمی زرتشتی و یک مدعی دفاع از زرتشتیگری، دکتر تورج دریایی. آقای تورج دریایی هم دیگه میشناسن، باستانگراها دیگه خوب میشناسن. آقای تورج دریایی زندگیش رو برای ساسانی ها گذاشته. یک مصاحبه ازشون معروف و مشهور منتشر شده، گفته من زندگیمو وقف کردم برای شناساندن ساسانی ها و علاقه عجیبی داره به ساسانی ها. معمولا باستانگراها توی این دهه های اخیر به سمت هخامنشیان گرایش پیدا میکنن، ایشون رو ساسانیان یه طوری دیگه داره کار میکنه. آثار متعددی هم نوشته ایشون، میشناسنش، باستانگراها خوب میشناسن آقای تورج دریایی رو. در کتاب ناگفته های امپراتوری ساسانیان، شناسنامه کتاب ملاحظه بفرمایید، سالش هم ببینید، چاپ اول چه سالی؟ 1391. کار دارم با این کتاب پارسه. صفحه شماره 167 ایشون از چه واژه‌ای استفاده کرده در ترجمه ی عبارت دوری ساسانی؟ دریای تازیان. دردآور واقعا. کسانی که اینقدر ادعای باستانگرایی، اینقدر ادعای ملیگرایی دارن، خودشون اومدن این رو اینجوری ترجمه کردن، گفتن دریای عرب، خلیج عرب. متاسفانه دوره ساسانی ها همزمانه از لحاظ زمانی با بعثت پیامبر. ساسانیانی که زرتشتی بودن ادعا داشتن بر اساس این ترجمه گفتن خلیج عرب، دریای عرب. پیامبر اسلامی که عرب بود گفت دریای، فرمود دریای فارس. نمیدار آزادانه فکر بکنید نسبت به قضایا، ادعاهای این آقایون رو ببینید بعد کاری که کردن. حالا از کجا آورده ایشون؟ یک کتابی است، ملاحظه بفرمایید، متون پهلوی، متن‌های دوره پهلوی ترجمه شده و آورده شده جناب جاماسجی، ایشون آورده از زرتشتی هندی و چاپ شده این کتاب. متون زرتشتی رو میتونید ببینید، ترجمه هم شده. کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران چه سالی؟ 1371. اون کتاب قبلی ناگفته ساسانیان برای چه سالی بود چاپش؟ 1391. این 1371. ملاحظه بفهمید شناسنامه کتاب رو، متون پهلوی. واژه‌ای رو آورده در مورد، حالا ترجمه رو خدمتتون دقیق میگم، بند 52مه از بحث معرفی شهرستان‌های ایران. بند 52م، برگردان بند 52م به پارسی باستان، برگردان به فارسی. در همین کتاب سه تا متنش هم اومده، صفحه شماره 68، بند 52. چی گفته در مورد خلیج فارس؟ دریای تازیان، دریای عرب ها آمدن گفتن که نه، اینجا منظور خلیج فارس نیست، منظور دژه. من براتون سایتی که یه جوابی خواسته بود بده نسبت به این مسئله رو براتون بیارم تا ببینید اینها خلاصه چه کار کردن و چطوری خواستن از یک مسئله بیان دفاع بکنن و چطوری دفاع کردن. فقط نگاه کنید، اینجا اومده جواب بده نسبت به نقلی که از این کتاب شده، گفته دروغ آشکار. یک دروغ اینه که مو بدان زرتشتی و به کارگیری نام جعلی برای خلیج فارس. خب ایشون اومده جواب بده به این دروغ دیگه، چی گفته؟ چیز جالب بهتون میگم، من اول اینو دیدم بعد رفتم رو خود مسئله کار کردم، چون گفتم اینا وقتی دارن میگن دروغ گفتن، کسایی که به این مسئله استناد کردن، گفتم این احتمالا یه جای کارشون میلنگه، اینقدر که جوابهایی که میدن پر از اشتباه و خطا و دروغگوییه. گفته ایران ستیزان در هر کی هم که بخواد یه مسئله رو بیاره و نقد بکنه از تاریخ ایران، اینو میگه ایران ستیز باش. ایران ستیزان در ادامه تحریف ها و دروغ های خود این بار برخی ادعا کردند که موبدان زرتشتی از واژه‌های جعلی برای شاخاب همیشگی، به همون منظورش خلیجه پارس، استفاده کردند. آنها به بند 52 متن پهلوی که شهرستان‌های ایرانی رو آورده اونجا استناد کردند و چون گفتن دریای تازیان آمده است، موبدان زرتشتی نام جعلی رو برای خلیج پارس به کار می‌بردند، نام جعلی رو به کار می‌بردند. خب بعد میاد میگه همچین حرفی رو زدن. اما نکته مهم آنجاست که اصلا در بند 52 متن پهلوی، متن پهلوی شهرستان‌های ایران شهر، سخنی از دریا و دریای تازیان نیست. اصلا میگه در بند 52 اصلا همچین چیزی نیست. یه بار دیگه ببینیم با هم اینا بفهمید. متون پهلوی بند شماره 52، بند شماره 52، ترجمه بند شماره 52 چی گفته؟ دریای تازیان. اصلا میگه اصلا اثری همچین چیزی نیست تو این کتاب. خب بریم ادامه جوابش رو. میگه نه، این ترجمهش به معنی دریا نیست، معنی دژه. بعد یه توضیحاتی رو داده. اون وقت اومده دو تا تصویر کتاب گذاشته. این آخرش، من اینو بگم، آخر مقاله یه اعترافی کرده. گفته چاپ‌های قدیمی کتاب متون پهلوی وقتی که متن رو آوردن ترجمه‌ای که شدن، درسته که ترجمه شده، ترجمهش نادرست بوده، بعد چاپای جدید تغییر کرده. خب اگه اینطوری توضیحش کجا بود؟ تحریف کردید، افتخار دارید میکنید، دیگید نسخه های قدیمی گفته خلیج عرب، بعد گفته دژ عرب. توضیحشون کجاست؟ یه پاورقی چرا نزدن؟ ایشون اومده، اینا اومدن دو تا تصویر کتاب آوردن. نگاه کنید، ملاحظه بفهم. آقای تورج دریایی گفته، اینجا گفته حصار تازیان. خب چاپ کتاب مال چه سالیه؟ 1388. اینجا رو تا فهمم اگه بتونه زوم کنه، چون من دیگه خواستم از خود سایت. آها ممنون. ببینید شهرستان ایران شهر، تورج دریایی، سال 1388. 88 سال 88 که چاپ شده بود، گفته چی؟ گفته حصار تازیان، نگفته خلیج تازیان، دریای تازیان، دژ عرب ها. سال کتابی که چاپ شده آقای تورج دریایی تأکید کرده دوباره بر این مسئله با استناد به متون پهلوی، این چاپ مال چه سالیه؟ 1391. اینجا رو متوقف فهمون بعد اون 88 بود، اینجا 91. خب این که دیگه برای بعد از 88 که ملاحظه بفهم دریای تازیان. هر میخواهید جواب بدید درست بیاید جواب بدید نسبت به کسانی که اشکال میگیرن به شما باستانگیراها. کتاب دیگه اینم آوردن اینجا تصویرش رو گذاشتن دروغ آشکار. بعد گفته چی؟ گفته نه این چاپ رو ببینید ماره چه سالیه. گفته دژ تازیان سال 1391. اینم تصویر کتاب نشون میدن. گفته سال 91 چاپ شد. خب چی کارش کنیم ما؟ اگر بیایید شما بگید که اول در این کتاب آمده بوده است خلیج عربی و بعد تغییر کرده، میگیم اون توضیحاتش کو بخاطر چاپه. کتاب رو که عوض نکردید که، یه کتاب چاپ کردید گفتید ساسانی ها اسم منطقه خلیج فارس رو گفتن دریای عرب، و چاپ بعدی اگر میخواستید درستش کنید یه پاورقی، به چه دلیلی ما این واژه رو عوض کردیم؟ اگر نمیشه تحریف، با این ابعادی که مسئله داره میشه تحریف. حالا تو چاپ ها ممکنه تغییراتی ایجاد بشه، ولی این مسئله هم مسئله خیلی مهمیه، توضیحاتش کو. اگر نه بگید اول در سال 88 گفته شده بود حصار تازیان، دژ تازیان، نگفته شده بود دریا، ولی در سال 91 گفته شد دریای عرب ها، اینجا هم باز باید شما متهم هستید و شما محکومید و شما باید پاسخ بدید که چرا اول ایشون گفته بود دژ، بعدن گفت منظور اینجا همون دریای، نام جعلی دریای عربه یا خلیج عرب. باورش واقعا مشکله برای آدم. و ای کاش شخصی پیدا بشه درست مستند اثبات بکنه این قضیه صحت نداره. حالا اینکه واژه میتوانن این معنا هم داشته باشه، میتوانن اون معنا، من ترجمه رو آوردم دیگه. آقای تورج دریایی صراحتا دیدی چی ترجمه کرده بود، آقای اوریان هم دیدی چی ترجمه کرده بود. چاپ بعدی رو تغییر دادیم، این درست نمیشه، تحریف میشه. اولیش چرا اینو نوشته بودید؟ میدونم که برخی از زمیناش برمیگرده به یه سری مستشرقینی که آمده بودن به انگلیسی برگردانده بودن اون متن رو، از اون متن برگردانده شد، ولی هنوز دوست دارم و آرزو دارم که ای کاش این سند که ساسانی های زرتشتی اولین گروهی بودند که در تاریخ ثبت شده به خلیج فارس نام جعلی رو، خلیج عربی رو روش گذاشتن، ای کاش یکی بیاد به این جواب بده. پیامبر اسلام فرمود دریای فارس، خلیج فارس، زرتشتی ها، ساسانی ها در اون زمان واژه خلیج عربی رو استفاده کرده باشن. بعد ادعا بکنید شما دوستدار ایران و باستانید، بعد شما ادعا بکنید که زرتشتی ها بودن که ایران و باستان حفظ کردن. یه مسئله این نیستش که بیسادی بشه از کنارش گذاشت. حالا اگر کسی جوابی داشت بیاد توی برنامه رو در رو، بیاد اینجا، زمانش هست، با هم دیگه صحبت بکنیم در موردش، و اگر ما بتونیم این جواب بدیم خب خیلی کمک میشه. البته همین هم ثابت بشه ساسانی زرتشتی گذاشتن، ما میگیم زرتشتی ها گذاشتن. اگر ما مسلمان هستیم، متن روایتی که در کتب ما آمده است و مغایرتی و ضدیتی نداره با اعتقادات ما، این بخشش دریای فارسش، یعنی مورد تایید مراجع و علمای شیعه هم قرار گرفته است این عنوان، حالا به دلیل این روایت یا به دلیل بعد تاریخیش، ما مشکل بر نمیخوریم. مبنای ما زرتشتیان نیستن که بگن خلیج عرب، ما بگیم باشه. ولی شما اگر مبناتون دفاع از این افرادیش که در طول تاریخ بودن، از این حکومت‌هایی که در طول تاریخ بودن مثل ساسانی‌ها، باید نسبت به این مسئله بیاید چیکار کنید، توضیح بدید. یه نکته دیگه خدمتتون عرض می‌کنم، اصلا عجیب‌تر میشه مسئله براتون. یه سوال، اوستا قدمتش برای کیه؟ قطعاً زرتشتی‌ها معتقدن اوستا قدمتش برای قبل از 2500 سال پیشه، یعنی قبل از دوره آی داریوشه. خب آیا در اوستا به خلیج فارس اشاره شده یا اشاره نشده؟ برخی از زرتشتی آمدن اعلام کردن بله، خلیج فارس توی اوستا آمده. سوال من اینه، توی اوستا اسم خلیج فارس چی اومده؟ خب اوستا قطعا همش کلام خود شخص زرتشت نیست، تحریف شده، بازنویسی شده، یه بخشی در دوره ساسانی ها، اون قضیهش مفصله در مورد اوستا بخوام من صحبت بکنم. این که کتاب مقدس زرتشتیه اون بحث دیگه است، ما میتونیم اونها رو ملزم کنیم به پذیرشش، ولی واقعیت تاریخیش رو نگاه کنیم، اوستا دوره ساسانی ها هم تکمیل شد، نوشته شد. اون موقع چرا بحث خلیج فارس توش نبود؟ اونا که دیگه دوره ساسانی ها بودن. خیلی بعد از زمانی بود که نام خلیج فارس رو داریوش استفاده کرده بود. ملاحظه بفرمایید، این سایت امرداد، سایت امرداد، تارنمای خبری زرتشتیان، دیگه مطالب رسمیشون رو زرتشتی‌ها اینجا میان منتشر میکنن. اقتدار ملی ایران سربلند، خلیج همیشه فارس. آفرین، خوبه. چی دارید میگید شما اینجا؟ میان میگه بله، نام خلیج فارس بوده است و چه بوده است و چه بوده است، میرسد به اینجا. در اوستا نیز در چندین جا از خلیج فارس به نام چی؟ دریای پویدیک ظاهرا باشه. الان نگاه میکنم دقیقش خدمتتون میخونم. در فرگرد فلان در وندیداد آمده است. خب خلیج فارسش گوین. شما که میگید اگر بگید دوره ساسانیان تکمیل شده، این بخشای وندیداد و جای دیگش، بخشی از جای اوستا دوره ساسانیان نوشته شده، خلیج فارسش گو، خلیج پارسش گو. چرا یه اسم دیگه ای داره تو اوستا خلیج فارس؟ ببینید دوبار توضیح دادم ها، نگید اون موقع این واژه براش گذاشته نشده بود. من با خود شخص زرتشت الان کار ندارم، با کتاب زرتشت کار دارم، کتاب زرتشتی ها کار دارم. میگن این کتاب اوستایی که نوشته شده بعدن اضافه داشته، ملحقاتی داشته بعد از حتی دوره هخامنشیان، شماها این ادعا رو مطرح کردید در مورد کتاب اوستا. چرا اون موقعی نشده خلیج فارس؟ چرا اون موقع درست نشد؟ اینا یه مسئله نیست به راحتی بشه از کنارش گذشت. این همه بیان مخی زرتشتی ادعا مطرح کنن راجبه خلیج فارس و بعد کتاب مقدس خودشون خلیج فارس یه چیز دیگه گفته باشه. من واژه‌هایی که آورده شده رو یه چند تاشو سعی می‌کنم بهتون نشون بدم، ببینید که بله، ببینید که به چه شکله، با چه عبارت و واژه‌هایی اومده است. در اوستا من می‌خوام نشون بدم که واژه‌ای که توی اوستا اومده خلیج فارس نیست برای خلیج فارس. دوباره توضیح دادم، بعدن کسی نیاد بگه که اون موقع در زمان زرتشت فلان بوده است و این چنین بوده. من میگم کتاب ملحقات داشته و اضافات داشته. ملاحظه بفرمایید این کتاب اوستا، برگردان جناب آقای جلیل دوستخواه. این میگه دریای فراخگرد. خود زرتشتی‌ها گاهی اومدن گفتن دریای فراخگرد منظور چه؟ خلیج فارسه. خب پس باز اسم خلیج فارس نیست. دریای پویتیکه باز خلیج فارس نیست. اگرم بگیم این منظور خلیج فارسه. جلوتر میریم. پویتیکه رو آورده با اینجا یا پویدیکه، حالا مصادیق مختلفی براش نام بردن. میاد در توضیحاتش جناب آقای برگردونی که آقای دوستخواه، میاد در توضیحات این واژه، این صفحه شماره چنده؟ 595، صفحه شماره 960، نقلی رو میاره که بر اساس این نقل که ایشون هم به این نقل استناد میکنه در این بخش کتاب خودشون برای ترجمهش، این سرزمین رو کجا دونسته؟ یک بخش خلیج فارس دونسته، ولی نام خلیج فارس در اوستا نیامده است و نام دیگری آمده. فراخ کرد همون واژه‌ای که آمده بود. خب فراخ کرد هم بعضیا میگن که همون خلیج فارسه. باز اگر بگیم فراخ کرد خلیج فارس است، اگر اینو قبول بکنیم، باز اسم خلیج فارس رو در اوستا نیامده. واژه‌های دیگه هم بعضی‌ها گفتن، حالا گفتن بعضی اسم دریاست، بعضی اسم کوهه، که اینا هم اگر لازم شد بهش بپردازیم. چند تا واژه از اوستا آوردن و ما میتونیم اینها رو براتون اگر لازم شد به بحث و مناظره کشید اینها رو بیاریم براتون بخونیم. وروشه یکی از واژه هایی که بعضی آوردن گفتن احتمال داره که منظورمون دریای فارس، خلیج فارس باشه. واروش، واروشه. خب تلفظ های سختی هم داره دیگه، از اختبارم چند بار دقت بکنه، ضبط هایی که اگر وجود داره رو ببینه تو متوجه بشه که دقیقاً این چطوری باید تلفظ بشه و ضبطش به چه شکل. خب این تا اینجای کار. پس حالا من جمع‌بندی میکنم براتون، ولی دیدید که در اوستا هم خلیج فارس، خلیج پارس نیامده، حتی در اون بخش از اوستایی که در دوره ساسانی ها نوشته شد یا در دوره ساسانی ها جمع‌آوری شد، نام دیگری برای خلیج فارس در اوستا اومده. اگر بگم اون منطقه خلیج، یا بعد بگم اصلا در اوستا هیچ اشاره به خلیج فارس نشده، یا اگر بگم اشاره شده و نامش اومده، نام‌ها نام‌های دیگری است. نتیجه گیری کنم بحث رو، بریم سراغ تماس‌ها. نتیجه گیری، نام خلیج فارس یک واژه تاریخی و اصیل است که متون دینی مسلمان‌ها هم آن را تایید می‌کند، اما اگر از خلیج فارس در اوستا یاد شده باشد، چون این نامی برای خلیج فارس معرفی نشده. همچنین ترجمه‌ای از متن زمان ساسانیان زرتشتی دارای عبارات دیگری بجز خلیج فارس است. خب اینم جنبندی بحثی که ما خدمتتون ارائه دادیم. اگه کسی انتقاد ایرادی مسئله‌ای داشت روی خط برنامه تشریف بیاره، فقط نه که برن سراغ کامنت ها و این حرفا کامنت گذاشتن صرفا، بیاد اینجا رو در رو با هم صحبت بکنیم ببینیم اگه اشکالی به حرفمون داریم به چه شکله. من این سری اسکنای دیگه هم داشتم، حالا اگر عزیزی تماس گرفت دوستاش من اسکنای دیگه هم هست خدمتشون تقدیم خواهم کرد. میخوام بریم میان برنامه تا فهمیدم میخوام بریم میان برنامه. مگه چیزی هم جستجو بزنم نشون بدم؟ از اینم نگذریم. برخی های دیگه هم اومدن در خلیج فارس یک سری کارهایی رو انجام دادن و یک سری کارهایی رو دارن انجام میدن. اونها رو هم اگر چون مسئولانشون از نام جعلی به جای خلیج فارس استفاده کرده بودن، اونها رو هم اگر خواستن بفهمن که عنوان دریایی که در جنوب ایران هست چیه، به سادگی میتونن تصویرم ببینید به سادگی میتونن به برخی از سنگ قبرهایی که بر روی قبور سربازانشون هست مراجعه بکنن و اونجا میتونن عبارت خلیج فارس رو روی سنگ قبر سربازان خودشون ببینن. اینم یه آدرس دادیم که دیگه تو ایالات متحده کسی خواست بگرده دنبالش راحت‌تر بتونه خلیج فارس رو براش سند پیدا بکنه. اینم گفتم بگم دیگه دلم نمیاد اینو نگم. میام برنامه ببینیم برمیگردیم و خدمتتون خواهم بود. دوستان مخالفم اگر خواست تماس بگیره، به خصوص در مورد قضیه خلیج فارس، حتی اگر کسی مخالف بود با عنوان خلیج فارس، مستندی داشت، چیز جدیدی داشت که ما ندیده بودیم، خواست ارائه بده که ما دیگه نگیم خلیج فارس، بیا تو برنامه ما شرکت بکنه، روی خط تشریف بیاره و مطلب خودش رو مطرح کنه. با ما همراه باشید، میام برنامه می‌بینیم، برمیگردیم با شما ان شاءالله همراه خواهیم بود. ممنونم از اینکه با ما همراه هستید بینندگان عزیز و ارجمند برنامه تاریخ بدون رتوش. بریم سراغ تماس ها. تماس اول آقای حلفی از اهواز. سلام علیکم و رحمت الله. آقای حلفی عزیز
سلام. استاد حسینی عزیز خوبین ان شاء الله؟
الحمدلله خدا رو شکر.
یه اجازه میخوام که من با هموطنان عرب خودم یه مقدار عربی صحبت کنم با اجازهتون.
بفرمایید.
سلام السلام عليكم اخواتنا في الاهواز، عيدكم مبارك، اياكم سعيده. اخوكم مرتضى حلفي من الاهواز وانا بخدمتكم. ان جانب من برادر مرتضى حلفي هستم خدمت شما و هم همکارانتون. از ادب و سلام و خسته نباشید عرض میکنم مجلس سعید.
صداشون رو کنم قطع شده
قوم عرب خوزستان، خلیج فارس و خلیج فارس میدونیم که بخوایم تعصبی برخورد بکنیم اصلا اینطوری نیست. از قدیم الایام با استکبار جنگیدیم و جنگ خواهیم کرد از خلیج فارس و ذره ذره خاک وطنمون داخل ایران هم دفاع خواهیم کرد. من خیلی ممنونم از برنامه قشنگتون و انشالله این برنامه همینطور ادامه پیدا بکنم. دکتر حسینی عزیز
زنده باشه انشالله. بسیار ممنون شما آقای حلفی عزیز، خدا خیرتون بده. عرب هستید شما دیگه، درسته؟
بله بله بله.
بسیار ممنونم. بالاخره اون شیعه هم هستید
ها؟ بله من عرب شیعه ایران از اهواز هستم.
الحمدلله خدا رو شکر که حتی شیعه عرب زبان ما در اهواز هم تسلیح میکنم اینکه آقا ما خلیج فارس نام تاریخیش بوده، نام باستانیش بوده، هست و خواهد بود و تمام قد دفاع میکنه از واجب عنوان خلیج فارس. خدا خیرتون بده آقای حلفی عزیز. بسیار ممنون ازتون.
زنده خیلی ممنون از برنامه‌تون آقای حسینی.
خواهش
می‌کنم. تشکر
می‌کنم.
تشکر داریم از بخصوص از طرف مردم عرب اهواز نسبت به شما برنامه خوبتون.
ان شاءالله موفق و معید باشید. سلام ما رو هم به مردم عزیز خوزستان برسونید.
سلامت باشید.
بسیار متشکرم از شما آقای حلفی عزیز. در فنا حق باشید. خدا نگهدار شما باشه. ممنونم از شما. خدا نگهدار شما. آقای یباری از خوزستان. سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم جناب آقای دکتر عزیز، حال شما؟
زنده باشید انشالله. ممنونم از شما.
سلامتید. زنده باشید.
بده. ممنونم.
تبریک میگم عید سعید رو به شما به مردم عزیز ایران.
انشالله این ایام بر شما هم مبارک بشه. ممنونم ازتون.
آقا من کمال تشکر دارم بخاطر این برنامه خیلی خوبتون که همیشه زحمت میکشید و بهترین اسناد، دقیق‌ترین اسناد رو در اختیار مردم میذارید. من به عنوان یک عرب خوزستانی اول اینکه تشکر میکنم از شما به خاطر اینکه همیشه پایکار بودید و هر جا شبهه بوده چه تو تاریخ چه توی دین زحمت کشیدید و این شبهه ها رو برطرف کردید. در مورد این مسئله خلیج فارس که بعضی از حالا بگم عزیزان، بگم دوستان، یا بگم
آقایون،
بگم آقایون افرین، آقایونی که بدون مطالعه تاریخ و بدون هیچ مطالعه تاریخی بگم میان مثلا میگم خلیج عربی. خب من اول یه نکته رو بهتون بگم، مثلا این چه افتخاری داره که من مثلا بگیم خلیج عرب؟ خب این چه افتخاری داره؟ ما عربای خوزستان، ما شیعه ها، ما مسلمان ها افتخاراتمون خیلی بیشتر از یه نامگذاریه. افتخارات ما به پیامبر اسلامه که عرب بوده، افتخارات ما به امام حسینه، افتخارات ما به امام علیه، افتخارات ما به کربلا و نجفه، اینا برای ما افتخارن. و اینکه حالا مثلا بگن ها خلیج عربی، آیا این دلیل تاریخی داره؟ آیا سند تاریخی داره؟ خب آدم بخواد به یه چیزی مثلا یه چیزی رو بخواد ثابت کنه، مسئله رو بخواد بهش استناد کنه، خب باید با تاریخ ثابت کنه دیگه. من اگر بخوام بگم آقا پیامبر وجود داشته، پیامبر اومده، خب طبق تاریخ میگم، متوجه؟ اگر بخوام بگم کربلایی بوده، امام حسینی بوده، شهید شده،
موضوعش موضوع تاریخی، جنبه جنبه تاریخی هم داره، بعد تاریخیش رو بررسی میکنه، در حالی که خلیج
خب الان جناب آقای دکتر حسینی، خب ما تو تاریخ هیچ جا نداریم که مثلا با سند دقیق بگن آقا این خلیج اسمش خلیج عربی بوده. خب ما پیامبر عظیم الشان اسلام، تاریخ ما تاریخ عربا هستن، گفت آقا بحر الفارسی، متوجهید؟ یا خلیج الفارسی، دریای فارس، اینجوری نام برده شده. اصلا من جناب آقای دکتر حسین، من اینا رو این آقایونی که میان مثلا حالا نمیدونم هدفشون چیه واقعا، این که بخوان چه افتخاری داره که بگن آقا این مثلا خلیج عربی بوده، متوجه هستید؟
بله
من
بله.
به عنوان یک عرب خوزستانی از نام خلیج فارس دفاع میکنم، افتخار میکنم که من یک عرب ایرانی هستم و نام این خلیج نام فارس هست و انشاءالله از مدافعان خلیج فارس خواهم بود. از قدیم نامش خلیج فارس بوده و انشالله تا ظهور آقای امام زمان این نام اصلا تغییر نخواهد کرد. در خدمتتون هستم سید جان.
انشالله ممنونم ازتون، متشکرم، خدا خیرتون بده، انشالله که موفق و معید باشید. سلام ما رو هم برسونید به همشهری ها و دوستانتون و عرب زبان هایی که در اون منطقه هستن و در خوزستان دارن زندگی میکنن. بسیار ممنونم از لطفتون.
زنده باشید برادر عزیز، خدا خیرتون بده. بازم تشکر میکنم از شما.
زنده باشید، من شما ممنونم که تماس گرفتید، در پناه حق باشید انشالله. و چقدر خوبه و چقدر شیرینه که ما همچین هموطنانی رو داریم که اعتقاداتشون اسلامی و شیعیه، زبانشون عربیه، ولی از حق دفاع میکنن. اینکه زبان من عربیه دلالت بر این ندارد که بخوام اونجا رو، خلیج فارس رو، یه نام جعلی برش بخوام وضع کنم. و فرمودن تا ظهور امام زمان انشاءالله همین نام میماند، انشاءالله همین اتفاق میافتد. بعد از ظهور امام مهدی علیه السلام هم خلیج فارس باشد ایرادی ندارد، مگر با جای از دین مشکلی یا تعارض دارد. البته طبیعتا معنای کلام شما این نبود، ولی ما اینو میگه خب نقشه است دیگه، یک بخشی از یک سرزمین است و انشاءالله که ما بتونیم مدافعان خوبی باشیم برای سرزمین های خودمون و برای هموطنان خودمون. و انشاءالله که خداوند خیر بده به شما که به دنبال حق و حقیقت هستید، نه صرفا وقتی تحصیل. استاد فرمان امکانش هست من پیام بخونم من الان بعد بریم سراغ تماس؟ اگر کسی تماس گرفته خیلی وقت منتظره، اگه تازه تماس گرفت و یا مخالفه بیاریم، اگه موافقه اجازه بدن چند تا پیام بخونم، امکانش هست؟ آه بسیار متشکرم. مخالف نداریم، خاطرتون راحت باشه. مثلا فهمم اگر مخالف تماس گرفت اصلا بدونی که الان به من بگید، یعنی اگر کسی مدافعه عنوان جلیه خلیج عربی به جای خلیج فارسی بود، بدونی که اصلا به من خبر بدید، واسه بکنید توی استودیو. سوالاتی که فرستادید برای ما یه مقدار مختصرش کنم، این پیام بزرگوار رو توی یه جمله سوالشون مشخص، این چیزی که اینجا نوشته شده واضحه و معلومه که ایشون اومدن گفتن که نه خلیج فارس بگیم نه خلیج عرب بگیم، خلیج اسلامی چه ایرادی دارد که نام آن رو بر خلیج فارس نمیگذارید؟ اولا اینکه ما اسم نمیذاریم روی اون خلیج، این اسم صاحب دارد و صاحبش مردمی بودن که در این سرزمین زندگی میکردن و اونها اسم رو قرار دادن. من بخوام امروز بیام اسم دریا رو عوض بکنم، فردا شما یه اسم دیگه بخواد روی دریا بگذارید، این که نمیشه، نشدنیه. هیچ جای دنیا هم اینطوری نامگذاری نمیشن مناطقی به این مهمی و با این ابعاد مختلف اقتصادی و سیاسی و اینهایی که دارن. ولی اینکه چرا ما نمیگیم خلیج اسلامی، خب چرا باید بگیم خلیج اسلامی؟ خلیج فارس بوده، اسم خلیج فارس خلیج فارس بوده. اون روایاتی هم که حتی مخالفین شیعه نقل کردن، گفتن دریا فارس پیامبر گفته. چه دلیلی داره ما بخوایم بزنیم خلیج اسلامی؟ حالا مثلا ما اسمش رو گذاشتیم خلیج اسلامی، هیچ، صرفا ضرر است و کار درستی نیست اگر که بخوایم این کار رو بکنیم. و این همه ما الان این برنامه اومدیم برای شما ابعاد دینی و ابعاد تاریخی نام خلیج فارس رو گفتیم. اگر لازم بود خود پیامبر همون موقع میتوانست بفرماید که این دریا دریای دیگه اسلامی بذارید مثلا اسمش رو، یا مناطق دیگر رو بگه که خب این اسم رو من عوض میکنم، اسم جدید روش بذارید و عنوان اسلامی رو به اینها اضافه بکنید. من همچین کار رو پیامبر اسلام انجام ندادم. شما ببینید عربستان سعودی، میگن عربستان سعودی یعنی یک مملکت رو زدن به نام یک خاندان، آل سعود دیگه، عربستان سعودی. یه مملکت رو زدید به اسم یک خاندان. حالا شما که اونجا رو قبضه کردید، آل سعود آمد و با کمک استعمار تونستید اونجا مسلط بشید، الان هم به لطف اون چیزی که زیر پای شما در زمین است تونستید امرار معاش بکنید و حکومتشون رو دارم میگم، آل سعود رو دارم میگم، و به دیگران ظلم بکنید و ظلم خودتون رو استمرار ببخشید و از همون چیز تناول کردید و دیگران شیر شما رو دارن میدوشن و میخورن، این دیگه دلالت بر این نداره که ما هم اجازه بدیم شما بیاید اینجا. خلاصه خلیج فارس رو میخواید به اسم خودتون بزنید، اسم دیگه ای روش بخواید بگذارید. اونجا شرایطش متفاوت بوده، مقاومت شاید آنچنان که باید نشده در مقابل شما، یا شرایط طوری شده است با کمک استعمار شما طوری تونستید پیش بیارید بس رو و کار رو بتونستید پیش ببرید که شرایط وفق مراد شما پیش رفت. البته اینطوری نمیماند انشاءالله و جوابش رو خواهید گرفت. ولی به هر حال این که شما الان یک شبه جزیره رو اومدید به اسم خودتون زدید، یک کشور رو به اسم خودتون زدید، که فکر نکنید جای دیگه هم همچین امکانی برای شما مهیاست، نه همچین چیزی نمیشود. خب مطلب دیگه در مورد واژه عرب که من گفتم، بله. در رابطه به سوال در مورد بس واژه عرب که خدمتش به چه شکله، ببینید ظاهرا اگر خلاف این رو کسی سراغ داره میتونه بیاد به ما ارائه بده و بگه به ما، اما اون چیزی که ما تا الان پیدا کردیم و البته این رو باستانشناسا و مورخین گفتن، چون ما که تمام آثار باستانی رو بررسی نکردیم و اون یک سری علوم خاصی رو نیاز داره، اگر کسی بخواد همچین ادعایی رو بکنه ادعای زیادی است، ولی عزیزانی که بررسی کردن یا آقایونی که بررسی کردن، اون چیزی که گفتن همین است که در زمان داریوش، در زمان داریوش هخامنشی، سرزمین‌هایی که آقای داریوش هخامنشی داشته به عنوان سرزمین‌های تحت کنترل خودش نام می‌برده، یکی از نام‌هایی که برده همین عرب بوده است. حالا چطور شد نامگذاری شد به اسم عرب؟ برخی احتمال این رو دادن که در اون شبه جزیره عربستان یه قومی بوده که این بیشتر ایرانی‌ها با اینها آشنا بودن، به خاطر همین اسم رو تعمیم دادن بر بقیه. همین مسئله شبیه به همین رو در مورد پارس هم برخی‌ها میگن دیگه، یعنی میگن همین فارسی که باقی مانده است به خاطر آشنا شدن مردمانی با قوم پارس بوده، ایران که همش پارس نبودن، ولی چون با پارسی‌ها آشنا شده بودن دیگه این اسم رو تعمیم دادن به کل ایران. در مورد عرب‌ها هم برخی‌ها همین حرف رو زدن، احتمالاً همین اتفاقی افتاده باشد و آقای داریوش بوده که اسم عرب ها رو عرب معرفی کرد در کتیبه خودش. همون آقای داریوش خلیج فارس رو خلیج فارس نامیده است، نه دریای عرب. یه نکته ای بهتون بگم، برخی ها برای دفاع از این واژه جعلی خلیج عربی به جای خلیج فارسی اومدن گفتن که عرب ها رفت و آمد داشتن اونجا یه دوره، کشتی هایی که در خلیج فارس بوده است این کشتی ها متعلق به عرب ها بوده، یا اگر حتی فینیقی ها هم اونجا رفت و آمد، کشتی های فینیقی رفت و آمد داشتن، اینها ذیل پرچم عرب‌ها تعریف می‌شدن. ببینید اینجوری اسم جایی رو عوض نمی‌کنن. اینکه حالا شما اومدید اینجا، رفتید و اومدید، پس اینجا اسمش رو عوض بکنیم، همچین چیزی درست نیست. اگه اینجوری، خب ما میایم عربستان، اصلا مردم ایران دارن میان حج، جای دیگه دارن میان و میرن، اجازه میدید ما اسم اونجا رو عوض بکنیم؟ ها؟ مثلا بشه عربستان ایرانی. میگه چرا؟ چون ایرانی‌ها مثلا زیاد رفتن اومدن. یه استانتون اسمش رو کلا تغییر دادن چون ایرانی‌ها اونجا زیاد رفت و آمد می‌کنن. همین کشورهای کوچولویی که تو حاشیه خلیج فارس هستن، اونجا مثلا امارات و جای دیگه ایرانی‌ها زیادن دیگه، غیر عرب‌ها اونجا زیادن، یا غیر افراد غیر بومیشون زیادن اونجا، مثلا اسم اونجا رو عوض کنن کلا. این مسئله منطقی نیست، قابل پذیرش نیست و امکان نداره که کسی بتونه با همچین موضوعی. من مستند اینم نشون بدم بهتون، و حرفش رو زدم دیگه، مستندش هم نشون بدم، جز اسکنایی بود که نخونده بودم. خب اتاق فهمید تصویر مانیتور بنده رو نشون بدید. خلیج فارس گزارش های رو آوردن جمع کردن در این کتاب، متعدد کتاب نوشته شد دیگه بعد از اینکه بحث واژه جعلی خلیج عربی برای خلیج فارس به جای خلیج فارس سعی شد استفاده بشه ازش، کتاب مختلفی نوشته شد. آقای ویلسون این کتاب رو نوشتن، در صفحه شماره 16 این کتاب اومده است که معلوم نیست که کشتیرانی خلیج تا چه اندازه در تحت تسلط خود بابلی ها بوده است، ولی این نکته مسلم است که پس از ظهور دولت ایران دیگر قوم مزبور دستی در تجارت بحری خلیج نداشته و ملاحان عرب جانشین ایشان شدند. میگه ممکنه حالات بابلی ها بودن اینجا رفت و آمدی داشتن، ولی بعدش به دست ملاحان و کشتیرانان عرب افتاده. احتمال هم میرود که در تمام ادوار بحرپیمایی خلیج اساسا در دست اعراب بوده و فینیقی ها و بابلی ها به منزله دلال و واسطه ای بودند که محمولات آنها را خرید و فروش میکردند. تمام این دلیل رو، همه اینها رو یک جا جمع بکنیم، ذره استدلال نمیشه که بخوام خلیج فارس رو عوض کنیم، ذره استدلال نمیشه. من دیگه جواب مقابلش رو گفتم، اگر اینطوری باشه ایرانی‌ها هم یه جای رفت و آمد میکنن، بعد دیگه شما باید بیاید اسم اونجا رو کاملا عوض بکنید تا ببینیم که این مسئله خوبی هست یا نه. خب اتفاقا فرمان مخالف داریم یا نداریم؟ مخالف نداریم. موبدان زرتشتی میگه زنگ زدن واسط بکنید ها، مبلغین اگه زرتشتی اگر خواستن زنگ زدن واسط بکنید. خیلی خوب. آقا محمد از آلمان صدای بنده رو دارید؟ صدای بنده رو دارید؟ آقا محمد؟ خب من صدای ایشون رو ندارم. نمیدونم تماسشون از طریق اسکایپ بود یا از طریق تلفن بود. خیلی خوب. حالا اگر لازم شد دوباره فرصت بود تماس بگیر اتاق فرمان مجدد با ایشون. بسیار. بله. بسیار. اتاق فرمان مجدد اگر فرصت بود، این هفته که فکر کنم دیگه فرصت نیست، با آخر برنامه رسیدیم، هفته بعد ایشون تماس گرفتن با اولویت روی خط بیان. مخالف اصلا نداشتیم امشب، کسی که بخواد مقابل خلیج عربی، خلیج فارس، واژه جعلی خلیج عربی رو ازش دفاع بکنم نداشتیم. در مقابلش عزیزانی رو داشتیم که عرب زبان بودند و دیدید که چه فهمیدن راجع به بحث خلیج فارس و اونها خودشون رو مدافع خلیج فارس میدونستن. به صورت کلی شاید برخی ها ادعاشون این باشه یه تصور بکنن که خلیج فارس واژه‌ای است که زرتشتی ها اومدن گذاشتن بر ایران و اینها. نه، این درست نیست. حالا در مورد داریوش که دین و مذهبش چه بوده، ما تا اینجا رسیدیم که کوروش زرتشتی نبوده است. گفتیم اگه مخالفی داره بیاد صحبت بکنه. کمبوجی زرتشتی نبوده است. اگه مخالفی داره بیاد صحبت بکنه. در مورد داریوش هم می‌رسیم. نکات رو خدمت شما عرض می‌کنیم در مورد داریوش. ولی اونچه که دیدید ترجمه بود که از متون ساسانی گذاشته بودند و نقل کرده بودند و نوشته بودند، چاپ کرده بودند که در اونجا دری عرب آمده بود. و این واقعا باعث تأسف و ناراحتی ماست. اتفاقا هم واسه شدن ایشون. نه خب پس خب چون فرصتی است پس اجازه بدید یکی دو دقیقه آخر من دیگه بله ممنون. چند تا نقشه نشون بدم. خب برخی در مورد خلیج فارس که میخوان صحبت بکنن، همونطور که شما ملاحظه میفرمایید، میان نقشه های قدیمی رو نشون میدن. من رفتم سراغ روایت، یه سری گزارش های تاریخی، ولی برخی میان به سراغ نقشه های میرن که قبلا نقشه نگاری هایی که میشده خلیج فارس ثبت میشده در اون که ملاحظه میفرمایید این نمونه هایی از نقشه هایی است که خلیج فارس رو، عنوان فارس رو برای خلیج فارس استفاده کردن و به کار بردن. چند تا نقشه دیگه هم هست، اینا معروفه تو فضای مجازی، به راحتی قابل دسترسی است. تو کتاب‌ها البته این تصویر رو از کتاب‌ها گرفتیم، ولی عمدتاً اینها دیگه عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد، چون برخی آمدن بحث نام جعلی خلیج عربی رو به جای خلیج فارسی استفاده کردن، خوب پرداخته شد نسبت به این. نقشه‌های قدیمی است که خلیج فارسی رو در اونها ثبت کردن. نقشه‌های قدیمی اینطوری بوده دیگه، خیلی دقیق نبوده. حالا شما مثلا ببینید اینجا اگر این آمریکای شمالی باشه چه وسعتی داده بهش، تناسبش با آمریکای جنوبی درست نیست ظاهرا، و همچنین این شمال، این بخش شمال اروپا و اینها هم خیلی دقیق نیست، طبیعیه. ولی واژه و عنوانی که استفاده می شود در همین ها واژه و عناوینی نیست که داره خلیج فارس رو نشون میده. کیفیت تصویری مقدار پایینه چون از کتاب گرفته شده، ولی اصالتشون مشخص. یه سری موارد دیگه هم بود، اونها رو ما فاکتور میگیریم، فرصت نداریم، برنامه‌مون به اتمام رسیده زمانش. انشالله موفق و معید باشید. من خودم به شخصه خیلی خوشحالم که تونستم به اندازه خودم هم یه جلسه رو حداقل در مورد خلیج فارس صحبت بکنم با شما و واقعیت رو بگم، بدون اینکه شعار زده باشه، یه بحثی رو داشته باشیم که فقط صرفا شعاری رو ما می‌خوایم مطرح بکنیم و همون شعار رو مدام شروع کنیم تکرار کردن. یه مقدار مستندات رو مطرح کنیم، یه سری اشکالات رو بگیریم و بدون روتوش به حتی خلیج فارس بپردازیم که الحمدلله امشب این اتفاق افتاد. متشکرم از شما بینندگان عزیز و ارجمند که با ما همراه بودید. هیچ مخالفی تماس نگرفت، هیچ موبدی تماس نگرفت، مبلغ زرتشتی تماس نگرفت و پیام‌هایی هم که به من میدید، برخی از پیام‌هاتون مرتبط با برنامه نیست. البته من اگه زمان باشه همونا هم حاضر هستم پاسخ بدم، ولی بعضیش مواردیه که تو سوالات شما اومده، مواردی که من جلسات آینده در برنامه تاریخ نوروز بهش میپردازم. شما یه مقداری عجله نکنید، در برنامه‌ها قسمت‌های بعدی ان شاءالله بهش می‌رسیم و به اون می‌پردازیم. بسیار ممنونم از شما، فرصت ما تمام شده. در پناه حق باشید. التماس دعا از شما، از همه شما خوبان. یا علی مدد. خدا نگهدار.